فرهنگ. به نام خدا. سلام، به تو پناه آورم ای خالق جهان، بپذیر این روسیه آشفته حال را. درود بر شما علاقمندان فرهنگ و هنر، شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. من در نگاه تو به پرستوی میمانم در آرزوی سفر، مرا لحظه ای اندکی به خاطر بسپار. اما عوامل تهیه و تولید برنامه هنرنامه: یلدا احتشامی تهیه کننده، زهره محمدی صدا بردار، من هم حامد موسوی نویسنده و مجری این برنامه. درود بر شما، وقت و ایام بر تک تک شما گرامیان خوش. امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و اوقات خوشی در انتظار شما بزرگواران باشه. در اتفاقهایی که روزانه برای ماها میفته، گاهی وقتا رویدادها میتونه خوش بنشینه به ذهنمون و گاهی اوقات هم نه. رویدادها تلخن و به عنوان یک لکه یا یک خاطره نچندان دلچسب برای ما سالها باقی میمونه. خاطرات چیزی است که همیشه همراه شماست. گاهی اوقات به واسطه یک بو، یک عطر به ذهنتون دوباره خطور میکنه، زنده میشه و شاید هم با یک صدا، یک رویداد دوباره یا مشابه برای شما زنده میشه. این خاطرات به سادگی از ذهنتون پاک نمیشه، به سادگی از بین نمیره و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کسی یا فردی اگر یک خاطری تلخی به ذهن داشته باشه اون رو به راحتی کنار بگذاره. اما ما میتونیم در اتفاق و یا شکل گرفتن اون خاطرات سهیم باشیم و چه سهمی بهتر از شیرین بودن و خوش بودن خاطرات. خاطرات رو میتونیم برای همدیگه خوش به جای بگذاریم، میتونیم برای هم شیرین بکنیم، میتونیم برای هم با مهرورزی به جا بگذاریم. این از گشادگی، از مهرورزی، از قلبی سرشار از مهر و محبت ما میتونه فقط شکل بگیره و زمانی میتونیم اون رو به دیگری بدیم که با طینت پاک همراه باشی. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اما یکی از مباحث مهم فرهنگی که روزانه خیلی از ماها متضرر میشیم، آسیب میبینیم از اون و یا گاهی اوقات میتونیم یک منفعت گروهی یا جمعی داشته باشیم، رعایت فرهنگ اجتماعی، یا اگر آسیب ببینیم میتونیم بگیم که عدم رعایت فرهنگ اجتماعی. فرهنگ اجتماعی چیزیه که روزانه ما در عبور و مرورهای خودمون در سطح شهر و اماکن عمومی به راحتی اون رو میبینیم و لمس میکنیم. به راحتی مورد آسیب قرار میگیریم و یا اگر یک چهره خوبی از اون رو داشته باشیم از منفعت گروهی برخوردار میشیم. منفعت جمعی، منفعتی که باعث خوش اخلاقی جامعه میشه. روی دادن این بدرفتاری هایی که روزانه در جامعه میبینید صرفاً به چالش های زد و خورد و یا گاهی اوقات خدایی ناکرده فحاشی های دو طرفه معطوف نمیشه. به مباحث مهم اجتماعی میپردازه. به آداب رفتار کردن، به آداب حضورمون، عبور و مرور کردنمون در جامعه میپردازه. به اینکه ما چه فهم فرهنگی از جامعه خودمون داریم. عدم فهم درست اجتماعی که به واسطه عدم آموزش اتفاق میفته، هزینه‌های هنگفتی رو برای تک تک ماها و یک جامعه میتونه به همراه داشته باشه. علی‌رغم ماندگاری بد اخلاقی‌های اجتماعی که روزانه در اطراف خودمون می‌بینیم، هزینه‌های هنگفت روحی برای یک جامعه و تک تک افرادمون هم باقی می‌مونه. جالب اینه که همه ما این مؤلفه‌های فرهنگی رو می‌دونیم، اما به روی خودمون نمیاریم و رعایت نمی‌کنیم و می‌گیم که حالا مگه چه اتفاق می‌افته؟ اگه من یک زباله‌ای بندازم و باعث تداخل فرهنگ اجتماعی بشم، شهر رو آلوده بکنم، اگر صدای ناهنجاری از اتومبیلم بلند بشه، اگر در صف مترو حق تقدم رو رعایت نکنم، مگه چی میشه؟ اینها همه در دایره فهم درست ما از آداب اجتماعی. همچنان شنونده برنامه فرهنگی هنری هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت ببرید. ما در برنامه هنرنامه از مفاخر فرهنگی هنری، موضوعات ادبی و آنچه که در حوزه فرهنگ و هنر میگذره برای شما گرامیان صحبت میکنیم. اما هنر معماری کشور عزیزمون ایران، هنری است به قدمت تاریخ. معمارانی که در طول این تاریخ وارد این عرصه شدند، نام‌آورانی هستند که خدمات ارزنده اونها همچنان پایدار و برقراره. معمارانی همانند سید هادی میرمیران. هادی میرمیران از معماران برجسته و تأثیرگذار معاصر ایران بود که با تلفیق موفق معماری سنتی ایران و اصول معماری مدرن آثار بسیار ارزشمندی را خلق کرد که همچنان به عنوان نمونه‌های قابل توجه در تاریخ معماری ایران شناخته میشه. هادی میرمیران با طراحی پروژه‌های ماندگار تونست پیوندی بین هویت ایرانی و نیازهای معماری معاصر ایران ایجاد کنه. الگویی برای نسل جدید معماران که بسیار در دوره حضور میرمیران نیازمند شکل و شمایل تازه‌ای بودند. دوران تحصیل این هنرمند عرصه معماری همزمان با حضور برجستگانی همچون هوشنگ سیحون و دیگر پیشگامان معماری مدرن ایران بود که تأثیر عمیقی روی ذهنیت حرفه‌ای هادی میرمیران گذاشت. میرمیران فعالیت حرفه‌ای خودش رو در سال 1350 آغاز می‌کنه.
اگر بتونم به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم، به نظر من معماری هنر سازماندهی فضاست.
در سال 1323 در قزوین به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در همین شهر گذراند. بعد از آن دوره متوسطه را در تهران و مازندران ادامه داد. در سال 1341 دیپلم گرفت و در همان سال در رشته معماری دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال 1347 با اخذ رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
میتونیم بگیم که جغرافیا، اقلیم، مساله، تکنیک، کارکرد، استفاده، عملکرد و و تمامی عوامل، همه اینها در واقع زمینه یک کار معماری هستن، ولی کار معماری فراتر از اینها میره و در واقع همین علت هم است که به نظر من کار معماری زمانی است که حتما یک خلاقیت درش اتفاق بیفته و کاملا هم شما متوجه میشین که در یک کار معماری خلاقیت اتفاق افتاده یا خیر. مثلا مثل عاشق شدن میمونه، شما کاملا بدونی که بتونین توضیح بدین، هر انسانی بالاخره میتونه بفهمه که عاشق شده یا نه. و خلاقیت هم همینطوره، هر معماری میتونه بفهمه که در این کار خودش خلاقیت اتفاق افتاده یا در کار معماری که داره مشاهده میکنه آیا خلاقیت اتفاق افتاده یا نه. ما همیشه در تاریخ معماری جهان سهم داشتیم، در تکامل معماری جهان سهم داشتیم، 3000 سال سهم داشتیم. شاید هیچ معماری پیدا نکنید که این تداوم رو داشته باشه و اینقدر سهم داشته باشه. معماری مصری یه دوره سهم داشته ولی یه دوره‌ای نداشته. معماری یونانی یه دوره‌ای سهم داشته ولی یه دوره‌ای نداشته. معماری اروپا تا حدی سهم تداوم‌تری داره، ولی ما همیشه در تمام دوره‌های معماری سهم داشتیم. از زمانی که چغازنبی رو ساختیم، کاخ هخامنشی ساختیم، آتشکده ساسانی ساختیم، تا مسجد سلجوقی ساختیم، تا کاخ صفوی رو ساختیم، تا اومدیم نمیدونم در قاجار مدرسه و مسجد و هر چیز دیگری بنای به وجود آوردیم، تمام اینا در تکامل معماری ما سهم داشتیم. امروز این سهمو نداریم و باید داشته باشیم و ما جز ملت‌هایی هستیم که راهی جز این نخواهیم داشت. همین هم این دغدغه‌ای که توی 100 سال ما رو راه نکرده. تمام اشتباهات فرمالیستی و مبتذلی که ما در معماری این 100 ساله داشتیم از این دغدغه‌ای که در واقع درست بوده. ما میراث 3000 سال معماری مدون و چند هزار سال تاریخ مدون پشت سرمونه. بنابراین این دستور عمل و به صورت در واقع روی شانه های معماران امروز ما و معماران آینده ما هستن. به نظر من معمارانی چه در این 100 سال چه در این امروز برای این کار تلاش کردن. این تلاش ها منتهی به یه نتیجه های خوب نشده. ما هنوز سهمی در معماری جهان نداریم، ولی باید سهمی در معماری جهان داشت. برای اینکه سهمی در معماری جهان داشته باشیم، حل شدن در معماری غرب نیست. درک زمان، درک درست زمان، درک مسائل درست زمان، درک درست طعم و به سر رنگ سرزمین خودمون، تمام اینا رو اگر با هم دیگه یک جا و درست نگاه بکنیم، ما میتونیم یه معماری بیافریم.
انشالله
ترانسپرانسی رو پایه‌گذار ترانسپرانسی یکی از بهترین به سر سرزمینا بودیم در تکامل ترانسپرانسی و ترانسپرانسی امروز اساره و چکیده تکاملی فضاست در معماری امروز، معماری مدرن. و طبیعتا ما داریم اینجا خیلی امکانات بالایی رو داریم، این فن رو خیلی قدیمی بلدیم.
آثار و سبک معماری هادی میرمیران. آثار هادی میرمیران ترکیبی از سنت‌های معماری ایران و رویکردهای نوین معماری جهانی بودش. به همین دلیل میتونیم از اون به عنوان فردی در عرصه معماری یاد بکنیم که بین هویت ایرانی و تکنیک‌های غربی ارتباط خوبی برقرار کرده بود. هادی میرمیران با الهام از تاریخ معماری ایران عناصر بصری و مفهومی معماری سنتی رو به صورت نمادین در پروژه‌های معماریش به کار می‌گرفت. این یک حرکت بسیار هوشمندانه و نیاز در هر دوره‌ای میتونه باشه. اتفاقا در تمام هنرها مورد مصداق قرار میگیره. در موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی یا حتی هنرهای نمایشی. اما مهمترین ویژگی آثار میرمیران پیوند هویت معماری ایرانی با مفاهیم مدرن بودش. همون نکته‌ای که در صحبت‌های قبلی خودم از زاویه دیگه‌ای براتون بیان کردم. میرمیران معتقد بود که معماری باید بیانگر هویت فرهنگی و تاریخی یک مملکت باشه. باید اون رو به عنوان یک نمونه از یک ملت ارائه بدیم. همون چیزی که در طول تاریخ معماری ایران یا خیلی از کشورهایی که دارای هویت فرهنگی هستند اتفاق افتاده. اما در عین حال اون معتقده که نیازهای زندگی معاصر رو هم نباید فراموش بکنیم و اون رو حداقل در معماریمون به کار بگیریم. در طراحی‌هاش عناصر معماری سنتی مثل حجم‌های ساده، تقارن، سلسله مراتب، ایوان، گنبد و حیات مرکزی و چندین مورد فرهنگی رو به صورت نمادین یا انتزاعی در آثارش انتقال می‌داد. این معمار مهم ایرانی همچنان در ذهن تاریخ معاصر معماری کشورمون خوش نشسته. سید هادی میرمیران در سال 1385 در سن 62 سالگی پس از یک دوره طولانی مبارزه با بیماری درگذشت. روح شاد و قرین رحمت الهی. خانم آقایان، همچنان برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. قرار هستش در این قسمت از برنامه گفتگویی داشته باشیم با جناب حسن مهرور است، رئیس جامعه هتلداران استان گیلان. آقای مهرور است، درود بر شما. زنده باشین. عرض به حضورتون که یکی از آسیب‌های بزرگی که به مراکز اقامتی میرسه در طول به هر حال همه این سالها که ما از داستان ابتدایی مراکز اقامتی و هتلداری خروج کردیم و به یک شرایط خوبی رسیدیم این هستش که میهمان‌ها وقتی سفر میکنن در یک مرکز اقامتی یک شبی رو صبح میکنن، داشته های ذهنیشون در اون حد و اندازه نیست گاهی اوقات که آسیبی به این مرکز اقامتی وارد نکنن. متاسفانه میدونم تا اونجایی که به هر حال پیداست سالیانه مخارج زیادی صرف این موضوع میشه که به هر حال مسافرین آسیب های زیاد و جدی رو به مراکز اقامتی زدن و باید حالا هزینه‌ای بشه تا مرمتی صورت بگیره نسبت به اون هتل. شما یه مقدار در مورد این صحبت کنیم، ما چطور میتونیم این فرهنگ رو توی مسافرین خودمون جا بندازیم که هتل منزل یا خونه دوم اونهاست و این فرهنگ چطوری، فرهنگ آموزشی رو چطور باید به اونها انتقال بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما و تمام همکاران عزیز شما، تشکر ویژه دارم از برنامه خوب شما و ممنونم که مردم عزیز ایران صدای منو از رادیو فرهنگ میشنوند. اگر هدف گذاری بشه برای سفر و برنامه‌ریزی کافی برای سفر انجام بشه، ما میتونیم سفر رو به دو سه قسمت، دو سه بخش تقسیم کنیم. یک بخشش مالیه. اگر ما سفر مالی رو محاسبه بکنیم 50% این سفر برای ما خوش میگذره. 50% میمونه مراکز اقامتی و مراکز رستوران هایی که در اون غذا سرو میشه یا خودشون در خونه ها پخت میکنن.
بله.
نوع اقامت تو سفر مهمه. دو سه چیز برای مهمان مهمه. یکی بهداشته، یکی امنیته، یکی موقعیت مکانیه. اینا مهمان که وارد استان میشه دوست داره با روحیه باز استان رو ترک کنه. اشتباه هولتینگ سفری ما، تمام مهمان ها میخوان تو شهری بر ماه آخر بیان، در صورتی که استان گیلان پاییزش قشنگتر از بهارشه. یعنی نقاشی خداوند رو شما اینجا به وضوح لمس میکنید، چیزی که خدا داده. ولی با توجه به این که ایام مدارس که باز میشه بیشتر سفرهای ما منعکس میشه تو رفت آمد مثلا مدارس بچه ها، این نشان میده که ما سفر ما کنترل شده است. یک سفر محدود و کنترل شده توی یک فضایی هستیم که ما میخواییم سفر بکنیم با یه ظرفیت محدودی.
درست.
خب حالا میایم این سفر رو با ظرفیت محدود کجا اقامت بگیریم که اون روز برای ما تو اون سفر دو سه روزی که هستیم خوش بگذره. خب جایی که امنیت نباشه شما همش نگرانی چه اتفاقی میخواد یک ساعت دیگه بیفته. ولی خوشبختانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی افزایش هتل های متنوع و با نرخ های متفاوت، این نظر من میگم که شما با هر قیمتی که شما مد نظر شما که اقامت بگیری، ما تو استان اقامتگاه رسمی داریم، چرا بایستی شرکت هایی مثل جایکا و یه جاهای دیگه ای که میخواد فقط درصد بگیرن از مهمان و یک جای خامی رو یه چهار دیواری رو به مهمان بفروشن. ما تو هتل ها و مراکز اقامتی خودمون چهار دیواری نمی فروشیم. 12 شبم اگر مهمان یه چایی حواس بکنه، من هتلدار وظیفه می دونم که برای مهمانم یه چایی ببرم. آیا تو این اقامتگاهایی که این دوستا دارن تو سایت های مختلف با قیمت های متناوب می فروشن این خدمات دارن؟ یکی از خدمات اینه. آیا تو اون جایی که این آقایان تعرفه می کنن امنیت وجود داره؟ خب دنبال این هستیم که مهمانو راهگشایی بکنیم که آقای مهمان که شما داری وارد استان گیلان میشی، نوع خدمات رو تو تعریفی بکن برای خودت، چه نوع خدماتی میخوای. خب بعضی مهمان ها سفر هیجانی دوست دارن، مثلا دوست دارن تو پارک، تو جنگل یا تو بعضی کنار ساحل بخوابن. خب اونا تصمیمشون گرفتن. آیا 95% مهمانان ما همین تصمیم رو گرفتن برای خودشون که به همین صورت هیجانی بیان؟ نه، اینجور نیست. مرده میاد با خانواده، میخواد یک مکانی رو با آرامش و اون زمانی که اونجا مستقره فکرش از اون محیط راحت باشه، خانوادهش. خب بحث ما اینه، اگر من هتلدار با یک خونه شخصی که داره میگوشه ارزونم میده یا گرانم میده، من اصلا قیمتشو کار ندارم. آیا شما مسافری که وارد استان گیلان میشی فرهنگ مسافری رو یاد گرفتی؟ آیا میدونی مثلا تو استان گیلان چه نوع فرهنگی باید داشته باشیم؟ بله میدونه. وقتی که وارد امام رضا میشه آداب زیارت رو رعایت میکنه. وقتی که میخواد بیاد استان گیلان میدونه انزلی کنار دریا داره، میخواد بیاد دریای ما استفاده کنه.
درست.
مسافر با تایید قبلی خودش فرمول مغزی خودش رو من انتخاب کرده. من نمیتونم برای مسافر تعیین تکلیف کنم. ولی در این مورد جای آموزش سفر خالیه تو صدای سیما، تو رادیو، تو رسانه های گروهی، تو سایت های مختلف که آموزش سفر برای مهمان ها بده.
درود بر شما جناب مهربان است، بسیار سپاسگزار از اینکه هم به بحث آسیب شناسی به هر حال فرهنگی آداب سفر نسبت به میهمانان پرداختین، هم به لازمه های سفر کردن که یک فرد وقتی میخواد سفر بکنه میبایست آداب سفر رو به ذهن داشته باشه، به چه مواردی باید توجه بکنه، و البته اینکه مراکز اقامتی مثل هتل ها میتونه از امنیت بهتر و یا از گاهی اوقات حتی امکانات بالاتری برخوردار باشه نسبت به مراکز اقامتی که داره حتی هیچ جوازی نیستن و عملا غیر رسمی هستن. امیدوارم که یک اساسنامه نسبت به آموزش فرهنگی آداب سفر کردن برای همه مسافرین شکل بگیره که نه مراکز اقامتی گاهگداری با مشکلاتی روبرو بشن و همین که به هر حال ما از نظر فرهنگی هم در این زمینه پیشرفت بکنیم. من خیلی از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم قربان.
زنده باشین.
من خیلی از شما ممنونم از محبتی که نسبت به من دارین و تشکر ویژه دارم از مجری رساب توانمندی که از ولی هستین و درود میفرستم به ملت شریف ایران.
درود بر شما، زنده و پرتوان باشین. امیدوارم که ما یه مقدار در مباحث فرهنگی به هر حال یه تلنگری به خودمون بزنیم دیگه، به خصوص در مباحث فرهنگی سفر، آداب سفر و این قضیه.
حتما درست.
خداحافظت.
خداحافظ شما.
در حال شنیدن قطعه لالایی با صدای ناصر مسعودی و شعری از سروش گیلانی هستید.
La 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 la